در برنامه‌های گذشته پس از شرح مبانی مدیریت سراغ مدیریت منابع انسانی رفتیم و دیدگاه پیشوای پرهیزکاران رو در این باره فرا گرفتیم. از هفته گذشته حجت الاسلام و المسلمین قوامی، مدیر و مؤسس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی، مباحث مربوط به مدیریت رفتار سازمانی رو طرح کردند و گفتند که هدایت و کنترل رفتار سازمانی از مهمترین و پرحاشیه‌ترین عرصه مدیریته. استاد قوامی مهار و کنترل نفس، تقویت ارتباط با خدا و مدیریت ارتباطات رو از راهبردهای کلیدی در مدیریت رفتار سازمانی دونستند و افزودند اصلاح نفس و خودمحوری راز و رمز مدیریت موفقه که در پرتو اون به راحتی میشه رفتار افراد و گروه ها رو هدایت کرد. استاد قوامی سپس به نتیجه و همچنین محصول مدیریت رفتار سازمانی یعنی انگیزش پرداختند و توصیه های حضرت امیر در نامه 53 رو در این باره توضیح دادند. ادامه توضیحات استاد قوامی مدرس و پژوهشگر فقه الاداره رو پی میگیریم.
این بحث ما هم در مدیریت رفتار سازمانی است. در تداوم بحث‌های قبل در حقیقت انگیزش نظامیان رو مورد بحث قرار میدیم. ما چون ما وقت ما یه مدار محدود هست خیلی توضیحات مختصرتری. نظامی ها در یک کشور یا در یک استان باید بیشترین انگیزش رو برای دفاع، جهاد، مقاومت داشته باشن. حضرت به مالک اشتر می فرمایند که تا می تونی دل این نظامی ها رو به دست بیار. فَإِنَّ عَطْفَكَ عَلَيْهِمْ يَعْتِفُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْكَ. محبت و مهربانی تو نسبت به آنان قلب‌هایشان را به تو متوجه می‌کند. دیگه کودتا نمی‌برند. کودتا مال کسانی است که ظاهرا با تو هستند ولی قلب‌هاشون اون ور آب هاست. ولی تو بتونی قلب اینا رو تسخیر کنی، دژ اونها رو تسخیر کردی. و در نتیجه نظامی که دلش با توست دیگه هیچ وقت خیانت نمی کنه. عطف کن به اونا. عطف هم میتونه ارتباط باشه، نامه‌ای هست من عطف میکنم، ارتباط محکم، اونطور ارتباط عاطفی قلبی. فصح فی آمالهم، میدان امید سران سپاهت را توسعه ببخش. هی بگو شما قوی هستید، شما بهترین ارتشید، شما پیروز میشید. معمولا ارتشی ها رو باید هی حسابی شارژ کرد. آمال، آرزوها، امیدها، این باید دچار وسعت بشه. گفتن پیامبر یک کلنگ میزد گفت ایران رو دیدم، یکی دیگه میزد گفت روم رو دیدم، انگیزش میداد. حالا اون پیامبر بود واقعا عین الیقین بود، ولی خب هر فرماندهی هم باید همینطور سپاه رو باید دائما سرپا نگرد، آماده باش 100%. باید زاویه دید رو بر بالا. تو نهج البلاغه هست محمد حنفیه چیز عجیبی میگه، تد فی الارض قدمک، پاهاتو مثل میخ ببرد بزنی، مثل درخت هست محکم اینه. اعرالله جمجمتک، اون کفشت بود، حالا سرت، سرت هم به خدا آریه بده، این هم برو جلو، سرباز بشو، سردار نشو، نه اول سپاه رو نگاه کن نه وسطش، رو میترسی نگاه کن آخرش خالیه. نیروهای نظامی بیشترین انگیزش رو میخواهند. نظامی رو باید خیلی بهش رسید، باید موفقیت های آنان دائما ذکر شود، کارهای مهم آنها اطلاع رسانی شود، با مدال و لوح و درجه و تشویق در جمع آنها به عملیات مهم تشجیع می شوند. تشویق شجاعان باعث تحرک یافتن افراد کنده. یه نظامی وقتی که بحث از غرور و پیروزی میشه یه جوری میشه، اصلا سینه‌اش میاد بالا و شارژ میشه. اینجا میگه تو آمال اونها رو، اون چشماندازهاشون رو حتی باید برسیم اونجا. مثلا در موقع سان دیدن، سخنرانیه که رهبر معظم میکنن، این سان که تموم شد یه نه شروع میکنن صحبت، صحبت ها نوعاً صحبت های حماسی و انگیزشی است. این ادبیات، ادبیات خوبی است.
آموزه های نامه 53 نهج البلاغه،
پرتو ولایت،
بهار بی خزانه،
آموزش ضمن خدمت مدیران دولتی استان قم،
همه روزه
از ساعت 19:30 دقیقه
از رادیو سراسری معارف، پرتو
ولایت.
دوستان، انگیزش از اصول مهم مدیریت که نظر بسیاری از نظریه پردازان و پژوهشگران رو به خودش جلب کرده. به باور برخی از دانشمندان مدیریت، انگیزه عامل اصلی کار، تحرک، نوآوری و خلاقیته. عده‌ای میگن انگیزه کارهای بزرگ و پیچیده رو سهل و ممکن میکنه. دسته‌ای از جامعه شناسان و همینطور صاحب نظران دانش مدیریت معتقدند که افزایش بهره‌وری و مدیریت بهینه امکانات و سرمایه انسانی در گروه توجه به انگیزشه و اختصاص ردیف بودجه و اعتبار بر این امر رو از لوازم مدیریت روزآمد می‌دونن. اما آیا انگیزه فقط با پاداش و تشویق‌های مادی ایجاد میشه یا اسباب و عوامل دیگه‌ای هم داره؟ امیر بیان علی علیه السلام در این باره به مالک اشتر توصیه‌ای دارند که از نظر روانشناسان تأثیر شگفتی در انگیزش داره. میشنویم به اتفاق شما دوستان توضیحات حجت الاسلام و المسلمین قوامی، مؤلف کتاب مدیریت از منظر کتاب و سنت رو در این باره.
واصل فی حسن سنا علیهم، پی در پی آنها رو تشویق کن. عجب عملیاتی. متواصل بودن یه چیزی یعنی دائم هیچ چیزی وسطش فاصله نشه، متواصل بشه. حسن ثنا مدال ها و درجه ها یکیشه و تمدید ما ابلا زوال بلاء منهم، کارهای مهمی که انجام دادند بر شما، بگو شما در این عملیات اون کاری کردید، اون خط توسط شما شکسته شد. فَإِنَّ كَسْرَتَ الذِّكْر لِحُسْنِ أَفْعَالِهِمْ، کسرت ذکر خستگی نمیاره. برای نظامی بگو، هی تون تون بگو. حسن افعالشون، این عمل کردهای خوبشون رو دائما یادآوری کردن، تو پروندهشون نوشتن، تو صبحگاه گفتن. تحز و شجاع، شجاع رو تحریک میکنه، به اهتزاز در میاره. پرچم دیدین چجور به اهتزاز در میاد؟ بالا باد میخوره، اینم باد به اهتزاز در میاد، شکفته میشه. قرآن سوره حج داره که زمین مرده بارون که میاد به اهتزاز در میاد، دیدید؟ و تر الارض حامده، زمین بائر کویره. فیضا انزلنا علیه الماء اهتزت، آب که میاد روش، باران که میاد به اهتزاز در میاد، یعنی همجوری میجوشه و میاد بالا، سرفراز میشه. ارتشی ها رو اونا که شجاعن به اهتزاز در میاد. نزا بیشترین آداب تشویق و اینا تو ارتش، لباساشون، احتراماشون. اصلا میگن تو ارتش فرهنگ احترام به مافوق، این فرهنگ نهادینه شده است. و تو هر رزان ناکل، انشاءالله، انشاءالله یادتون نده، کندی اونها را به تحرک تبدیل. نکول، نکول یعنی کندی، ماشینی که میتونه سر 60 تا بره مثلا با 40 تا بره، این نکوله. وقتی که شما ارتشیای خوب رو، سرداران رو در عملیات‌های گوناگون رو جوایز دادید، هی اسمشون رو بردید، اون کندا دچار تحریز میشن. تحریز هم یعنی تحریک، یا ایها النبی حرز. یه همه اصطلاحات قرآنیه. برادر قرآن از قرآن وام میگیره، اصلا حرف زدنش قرآنیست. پس بگید ناکل، ناکل یعنی آدم کند که زن و مسکن و زر او رو ناکل کرده، این تحرک پیدا میکنه. آدم های شجاعشون هم به اوج میرسن دیگه، اونا هم غنیسازی میشن. حرز المؤمنین علی القتال، مؤمنین بیحال رو حرز، یعنی تحریکشون کن، مارش بزن، مارش. سرودها تحریک میکنن. پیامبر داشت، آدم های خوش صدا داشت، دهل و اینا داشت، میزدن تحریک میکنن، نه به شکل مبتذل. برخیز، حماسی. منشین ای برادر، ای خورشید خاور، گفت خیز ای رزمند شیر، خانه از دشمن بگیر. خانه خدا چه در قدس چه در کعبه، اینو تحریک میکنه.
دوستان، میدونین که انگیزش حاصل مدیریت صحیح رفتار سازمانیه؟ به اعتقاد روانشناسان، انگیزه یه امر درونیه که عامل درونی هم میطلبه و عوامل بیرونی در حقیقت واسطه خلق اونن ولی عاملش نیستن. بذارین یه مثالی براتون بزنم. مثلا معلم برای ایجاد انگیزه و تلاش بیشتر دانش آموزان از جایزه و کارت امتیاز استفاده میکنه و اتفاقا اثرگذار هم هست، ولی اونچه که موجب بهتر شدن درس دانش آموزانه رضایت درونی اونهاست و جایزه این رضایت رو براشون ایجاد میکنه. از این مثال میخوام این نتیجه رو بگیرم که در عرصه مدیریت هم باید به دنبال مؤلفه های درونی رفت و از اونها برای انگیزش استفاده کرد. حالا یکی از این عوامل درونی انگیزش، اعلام رضایت ارباب رجوع از وضعیت و روند کار هاست. اما اینکه چه چیزی موجب رضایت مردم میشه و چه اثر معجزه‌آسایی داره، حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام با تعبیری بسیار زیبا و شیوا به مالک اشتر گوشزد میکنن. اجازه بدین توضیح این بخش رو هم از زبان استاد قوامی، مؤلف کتاب مدیریت اسلامی از منظر کتاب و سنت بشنوید.
مدیریت رفتار که گفتیم گل خوشبویی به نام انگیزش داره، انگیزش عمومی هم در کار مدیر هست. مردم هم باید انگیزش داشته باشن، ولی نعمت حساب بشن. ان افضل قرة عین الولاد استقامت العدل فی البلاد و ظهور مودت الرعیه، این پایگاه مردمی. قرة عین یعنی چی؟ برترین نور چشم. ولات مدیران، والیان، زمامداران. که یه مدیر چشمش روشن میشه، میگه چشمم روشن شد، زمانی که بگن آقا در کشورت عدل جاری است. دیدین شاه عباس و شیخ بهایی رو، وقتی عدل جاری میشد کیف میکرد، وقتی به یکی ظلم میشد زخمی در پیکری میدید عصبانی میشد، برعد میشد. اصلا به یه مدیر بگن آقا همه عدالت در سازمان شما برقراره، همون لحظه کیف میکنه، عشق شوقی میریزه. هیچ چیز مثل عدالت، عدالت پروری، عدالت گستری نور چشم میده. البته میدونید قره به معنی چی هست؟ قره خونکیه. میگن عشق شوق خونکه، عشق ماتم گرمه. مثل کسی که قهرمانی از کشورش با سکو میره عشق میرزه، هم خود قهرمان هم مردمش. این عشق اگر دقت کنید خنکه، عشق شوقه. فرزندی در دکترا قبول شده، پدر عشق میرزه، این عشق خنکه. قرت عین لی ولک، این بچه باعث نور چشم باز، این نور نیست. آقای جوادی میگفت این نور شاید به خاطر یوم نشه، یعنی قره. ولی وقتی میگم پدرتون فوت کرد، این دیگه عشقی گرمه. حالا یک مدیر که چشمش خنک میشه، هم دلش خنک میشه هم چشمش، زمانی که گزارشات میاد، بیلان میاد، بیلبورد میاد، یا عجب این چه سازمانیه. اونم در بلاد، همه بلاد معلوم میشه که مصر مثلا خودش داره شهرستان ها و چیزا و یکی دیگر نور چشمی ها یا چشم قررت و عین. معمولا سلاطین قررت و عینشون اون حرمسراهاشون بود. نور چشم عدالت و مودته، این ظهور مودت رعیت، آشکار شدن علاقه رعایا به آنها، اونم نه فقط با رعی یا فرض کنید با ابراز احساسات، بلکه با مودت. مودت یعنی از دل ریشه میگیره و در دست و زبان نشون میده، این فوق محبته. مودت ظهور باید پیدا کنه، مودت از قربان داریم، مودت خیلی بالاتر از محبته، این محبت کاربردی. و این کلمه جالبه، این مودت باید ظهور کنه، بروز کنه در پشتیبانی ها. فَإِنَّهُ لَا تَظْهَرُ مَوَدَّتُهُمْ إِلَّا بِسَلَامَتِ صُدُورِهِمْ، اما مودت و محبت آنان جز با پاکی دلشون نسبت به والیان آشکار نمیاد. بنابراین انگیزش فقط به نظامی ها منتهی نمیشه، مردم هم هستن.
شبکه رادیویی معارف،
آموزه های نامه 53 نهج البلاغه،
پرتو ولایت،
آموزش ضمن خدمت مدیران دولتی استان قم،
همه روزه
از ساعت 19:30،
از ساعت 19:30
الله،
از رادیو سراسری معارف
الله، الله
پرتو
ولایت.
همراهان صمیمی، افزایش اطلاعات و دانش نسبت به حرفه و کار در افزایش انگیزه و رضایت از کار بسیار اثرگذاره و خوبه که در روز و در کارهامون وقت و فرصتی رو برای مطالعه باز کنیم. خب اجازه بدیم ببینیم همکارمون در بخش جستجو این بار برامون چی آماده کرده.
جستجو مدیریت اسلامی. شنوندگان عزیز پرتو ولایت سلام، با جستجوی امروز همراه باشیم. زحمت معرفی کتاب امروز رو به برادر عزیزم جناب آقای سعید حجازی فر از دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام سپردیم. ایشونم کتاب مبانی مدیریت اسلامی تألیف آقای دکتر رضا نجاری رو برای این لحظه انتخاب کرد. با تشکر از این برادرمون بخش هایی از مطالب ایشون رو براتون میخونم. دکتر رضا نجاری کتاب مبانی مدیریت اسلامی رو در 5 فصل ارائه کرده. وی در فصل اول به کلیاتی درباره مدیریت مانند تفاوت مدیریت اسلامی با مبانی مدیریت اسلامی پرداخته. نجاری در صفحه 6 کتابش مراحل تدوین مدیریت اسلامی رو توی نمودار ترسیم کرده که از مفروضات بنیادین شروع شده و به کاربرد میرسه. پژوهشگر عرصه مدیریت اسلامی در ادامه این فصل پس از بیان مفاهیم مختلف مدیریت اسلامی می نویسه: مدیریت اسلامی عبارت است از مدیریتی که بر اساس نظریه پردازی و تولید علم توسط دانشمند مسلمان که با تکیه بر مبانی اسلامی و مفروضات بنیادین آن با روش‌های مختلف اعم از تعبدی، تعقلی و تجربی به منظور ایجاد یا بهبود رفتارها، روشها، فنون، ابزار، ساختارها و الگوها برای رفع مسائل و مشکلات و تأمین نیازهای مادی و معنوی و رشد و اعتلاء جامعه اسلامی شکل می‌گیرد. دکتر نجاری فصل دوم کتابش رو به مفروضات بنیادین در مدیریت اسلامی اختصاص داده و مباحثی رو در زمینه‌های مختلفی از جمله شناخت، هستی، انسان و ارزش از دیدگاه اسلام بیان کرد. مؤلف کتاب مبانی مدیریت اسلامی هستی شناسی یا همون جهانبینی رو به دو نوع جهانبینی الهی و مادی تقسیم میکنه. دکتر رضا نجاری در ادامه ی اهمیت انسان شناسی در مدیریت اسلامی رو اینطور آغاز میکنه: از اونجایی که مدیریت جزء علوم انسانی بوده و در علوم انسانی محور بحث انسان است، طبیعی است که این سوال مطرح شود که خود انسان چیست؟ نویسنده در این بخش مطالبی رو در پاسخ این پرسش بیان کرده که ازتون دعوت میکنیم این بخش رو مطالعه کنیم. نجاری نویسنده این کتاب همچنین در فصل سوم کتاب به رویکردها، روش‌های تحقیق، منابع، اصول و مراحل تحقیق و نظریه پردازی در مدیریت اسلامی پرداخته. عنوان فصل چهارم هم مدخلی بر مدیریت اسلامیه. در این فصل تعریف، جایگاه، اهمیت و ضرورت مدیریت اسلامی و تفاوت اون با مدیریت غیر اسلامی رو آورده و همینطور به تبیین حکومت اسلامی و نظریه ولایت فقیه پرداخته و اون رو زمینه‌ساز مدیریت اسلامی مطرح کرده. نویسنده کتاب در بخش اهمیت مدیریت اسلامی بر این باوره که مدیران تأثیر زیادی بر سازمان‌ها، محیط‌ها و جامعه اسلامی دارند. ایشون تفاوت مدیریت اسلامی با مدیریت غیر اسلامی رو در هدف مدیریت‌ها می‌دونه و می‌نویسه: هدف نهایی در مدیریت اسلامی قرب الهی است، ولی در مدیریت‌های سایر مکاتب هدف کسب سود و منفعت مادی است. نویسنده کتاب مبانی مدیریت اسلامی در فصل آخر کتابش به اصول و الگوهای مدیریت اسلامی اشاره کرده و بعد از بیان مفهوم، ویژگی‌ها و انواع اون، اصول مدیریت اسلامی رو در سه اصل منطبق با سه اصل توحید، نبوت و معاد منحصر کرده. انشاءالله که این کتاب برای شما مفید و راهگشا باشه. کتاب مبانی مدیریت اسلامی رو جناب آقای دکتر رضا نجاری، پژوهشگر مدیریت اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه تدوین کرده. از همراهیتون به بخش جستجو بسیار متشکریم. دقایق پایانی برنامه پرتو ولایت رو بشنوید.
عزیزان شنونده، یکی از نشانه های استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اداره سازمان ها بر اساس دستورهای نورانی اسلامه. اقامه نماز جماعت، رعایت حلال و حرام از نشانه های حاکمیت افراد صالح در سازمان هاست. مدیران صالح و مؤمن علاوه بر اینکه خودشون در رعایت احکام دین مقیدن، تلاش میکنن تا کارمندان رو هم با اون آشنا کنن و برای همین هم از تمام فرصت ها مثل تابلوهای آموزشی، آموزش های ضمن خدمت، مسابقه ها و فرصت کوتاه بین نماز ظهر و عصر بهره آموزشی میبرن. در این فرصت ما هم بخش احکام اداری رو تقدیمتون میکنیم. استاد بیدلی و حکمی از احکام اداری.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شخصی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای حفظه الله این گونه سوال کرده: در نزدیکی اداره ما مسجدی وجود دارد، آیا جایز است در اثناء ساعات رسمی کار برای شرکت در نماز جماعت به اونجا برویم؟ معظم الله جواب فرمودن: خارج شدن از اداره برای رفتن به مسجد جهت شرکت در نماز جماعت در اول وقت، در صورتی که نماز جماعت در خود اداره برپا نشود اشکال ندارد، ولی باید مقدمات نماز به گونه‌ای فراهم شود که مدت غیبت از اداره در ساعات رسمی کار برای ادای فریضه نماز جماعت کاملا کاهش پیدا کند.
شبکه رادیوی معارف
پرتو
ولایت،
آشنایی با راهبردهای مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام،
همه روزه از ساعت 19:30 کاری مشترک از رادیو معارف
و استانداری استان قم.
پرتو
ولایت،
ولایت.
مولای عارفان به مالک اشتر نخعی می نویسن: ای مالک، همانا برترین روشنی چشم برای حاکمان برقراری و گسترش عدالت در سراسر شهرها و آشکار شدن محبت مردم نسبت به رهبر و حاکم است و محبت دلهای مردم جز با پاکی قلبها پدید نمی آید. خب یاران، تا فردا و پرتو ولایت دیگه همه شما رو به ایزده یکتا می سپاریم. علی یار و خدا نگهدارتون.